بسم الله الرحمن الرحیم. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان، کاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما.
ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیدیم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان، کاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. ترسم که صرفه‌ای نبرد روز باز خواست، نان حلال شیخ ز آب حرام ما. مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، زان رو سپرده اند به مستی زمام ما. ای باد اگر به گلشن احباب بگذری، زنهار عرض ده بر جانان پیام ما. گو نام ما ز یاد به عمدا چه می‌بری، خود آید آن که یاد نیاری ز نام ما. حافظ ز دیده دانه اشکی همی فشان، باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما. دریای اخضر فلک و کشتی هلال، هستند غرق نعمت حاجی قوام ما.
با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تاب خلوتگاه خورشید، در جلسه گذشته و در شرح ابیات نخستین غزل 11 و به ویژه مفاهیمی چون عکس، چون باده، چون ساقی، چون جام، نکاتی رو خدمت شما عزیزان و بزرگواران ذکر کردیم و در این جلسه بحث و تأملی داریم در شرح بیت سوم از این غزل، آن هم در باب عشق. گرچه در دیوان حافظ مبتنی و مستند به تسلسل غزلیاتی که در نسخه چون نسخه مرحوم غنی و مرحوم قزوینی وجود داره، این چهارمین کاربرد عشق هست. بعد از الا یا ایها الساقی ادر کأسا مناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها، و نیز بعد از عشق ناتمام ما جمال یار مستغنیست، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبارا، و نیز پس از من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم، که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. پس از این سه کاربرد، کاربرد چهارم بیت مورد نظر ماست در این شرح، یعنی همان بیت مشهور هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. اولا از اینجاست که ما به شرح و مفهوم عشق و حقیقت عشق البته مختصر میپردازیم. در ابواب قبلی در آن سه بیتی که عرض کردم تا به حال در دیوان حافظ وجود داشت، ما چنین شرح تفصیلی و تأویلی در مورد عشق نداشتیم. اینجاست که در شرح بیت سوم از غزل یازدهم نکاتی رو در مورد حقیقت عشق و نسبت آن با محبت و همچنین مفهوم لغوی اون خدمتتون عرض میکنیم. گرچه در جلسات گذشته مفهوم کلی بیت در ارتباط دو بیت اول و دوم مورد تأمل قرار گرفت و مستند به اصل پیوست معنوی در قاموس دو بیت اول حقیقت عشق و نیز مفهوم کلی بیت مورد تأمل قرار گرفت. اما خود عشق و جایگاه بسیار عظیم و فراخی که در حقیقت عرفان ما، در حقیقت حکمت ما وجود داره، امری است که ذکر نکاتی چند در مورد اون ضروری و بل واجب است. در مورد عشق که همچنان که عرض کردم از دیدگاه عرفا و حکما پایه اول است، بنیاد اول است و حقیقت هستی جلوه ای از حضور حقیقت عشق هست در عالم. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. و حضرت حافظ نیست به این معنا ارادت تامه و مطلقه دارد و کاربرد 216 بار کلمه عشق در دیوان غزلیات، غیر از حالا عشاق و عاشقی و اینها، همه به نحوی بیانگر اهمیت وسیع این معنا نزد حافظ هم هست. و نیز ارادتی که همچنان که عرض کردم در ابواب مختلف نسبت به عشق داره، به رغم مدعیانی که من عشق کنند، جمال چهره تو حجت موجه ماست. یا من هماندم که وضو ساختم از چشمه عشق، چار تکبیر زدم یک سر بر هرچه که هست. نیز یک قصه بیش نیست غم
عشق و این عجب که از هر زبان که می شنوم نامکرر است. و همچنین مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد. همه اینها به نحوی بیانگر ارادت کامل حافظ، همچون عرفای بزرگ دیگر به حقیقت عشق و به حضرت عشق است و خود از جمله میراث بران حقیقی عشق است. ندای عشق تو دیشب در اندرون دادند، فضای سینه حافظ هنوز پر ز صداست. به هر حال این اهمیت در نزد حافظ و در نزد تمامی عرفای ما نسبت به عشق وجود داره. در حقیقت عشق عرفا نکات بسیار جمیل و عظیمی رو بیان کردند. به عبارتی جایگاه عظیم عشق سبب توجه عظیم عرفا در تبیین حقیقت عشق شده است. فلذا کمتر عارفی را می‌یابیم که اگر به نحوی تقریری دارد، تبیینی دارد، بیانی دارد، حکمت و شعری دارد، در حقیقت عشق سخنی نگفته باشد. نکته مهم در تبیین این معنا در گام اول بیان این مسئله است که در قلمرو عرفان ما برای حقیقت عشق گاهی دقیقاً از همین لغت، از همین اصطلاح استفاده کردند و گاه از کلمه محبت. یعنی به یک عبارت در عرصه عرفان و حکمت ما دو واژه این معنای عظیم را متجلی نموده در قالب لفظ و روایت کردند، یکی اصطلاح عشق و دیگری اصطلاح محبت. و این نکته‌ام اینجا عرض بکنم که در قرون اولیه شکل‌گیری عرفان و حکمت اسلامی کاربرد کلمه محبت افزونتر بر کلمه عشق است. به دو دلیل. دلیل اول این که محبت یک اصطلاح قرآنی است، اصطلاحی است که در قرآن مورد تأمل واقع شده بود، یحبونهم و یحبونه، و همچنین موارد دیگری که به نحوی بیانگر حقیقت حب و حقیقت محبت بود، چون والذین آمنوا اشد حبا لله. فلذا کاربرد کلمه محبت در قرآن و عدم کاربرد عشق در این کتاب آسمانی از برای عرفا و حکمایی که حجت اولشان در وضع و تبیین لغات قرآن بود، عامل ترجیح کاربرد محبت نسبت به عشق شد در قرون اولیه. و دلیل دوم این که از دیدگاه برخی کلمه عشق فارسی بود و معادل عربی آن محبت، و هنگامی که زبان فارسی به عنوان مهمترین بستر ظهور معانی عرفانی از قرن چهارم و پنجم رام رام شروع کرد به اوجگیری، کلمه عشق کاربرد وسیع تری نسبت به محبت یافت. فلذا در متون کلاسیک اولیه بیشتر سخن از محبت است و در متون بعد قرون پنجم به بعد به نحوی کلمه عشق کاربردش افزونتر از کلمه محبت است. و اما نسبت بین این دو چیست؟
از دیدگاه حقیقت عرفان و عرفای حقیقی که تفاوتی میان عشق و محبت وجود نداره. به عبارتی تفاوت صرفاً در مقام لفظ است و در دو صورت. در حقیقت محبت همان عشق است و عشق همان محبت، یکی به یک زبان و دیگری به زبان دیگر. لکن با این وجود هستند عرفایی که، حکمایی که، اندیشمندانی که به نحوی بین عشق و محبت تفاوت قائل شده اند، تفاوتی ظریف، و عشق رو غایت محبت دانسته اند. چون محبت به اوج رسد، به غایت رسد، به کمال رسد، این کمال محبت و غایت محبت عشق است. مثلا سید جزائری در انوار نعمانیه در عنوان نور فی الحب و درجاتهی چنین جمله ای دارد: الحب هو میل الطبع الی الشیء الملتز فان تأکد ذلک المیل و قوا سمی عشقا. محبت یا حب میل طبع است به سوی شیء لذیذ، شیئی که لذت برانگیز است. حال اگر طبع در این میل تأکید ورزد، اصرار کند، ابرام ورزد، این ابرام طبع بر میل به سوی شیء لذیذ یا شیء لذت برانگیز عشق نامیده می شود. در این معنا عشق همچنان که عرض کردم عاملی است در بیان غایت محبت. بعد مراتب را میگوید و مرتبه چهارم را عشق قرار میدهد و میگوید که عشق اشتقاقش از عشقه هست و اون گیاهی است که به دور یک گیاه میپیچد، یک در حقیقت تنه میپیچد، من اصلها الی فرعها فهو محیطون بها و محیط به آن میشود، کما ان العشق محیطون به مجامع القلب، همچنان که عشق تمامی قلب را فرا میگیرد و به صورت مطلق محیط مطلق بر قلب میشود. این به نحوی فراگیری و حضور مطلق و بدون خلل عشق در قلمرو محیط خود غایت محبت است. فلذا هستند کسانی که من جمله حالا سید جزائری و بسیاری از عرفا و حکما که عشق را مرتبه کمال محبت گرفتند. ما در جای دیگر و بنا به اقتضای بیت به معنا و مفهوم محبت نگاه جامع‌تری خواهیم داشت و به نحوی بویژه از متون کلاسیک اولیه اونچه که پیرامون حقیقت محبت وجود داره رو بدون استفاده از کلمه عشق از سوی آن بزرگان رو مورد تأمل و بررسی قرار خواهیم داد. در اینجا من فقط اشاره ای به نسبت محبت و عشق کردم. حقیقت محبت رو برای مجالس دیگری وامی گذارم. اما در مورد عشق دو سه نکته مهم است و گفتنی. نکته اول این که درست است که در قرآن کلمه عشق به کار نرفته و به جای آن از کلمه محبت استفاده شده، اما این
بدان معنا نیست که در قلم رو به روایات و احادیث که در بسیاری از موارد مرجع و منبع حکما و عرفای ما بوده از عشق استفاده نشده باشد. مثلا در اصول کافی در باب عبادت روایتی از امام جعفر صادق وجود داره که آن حضرت به نقل از رسول مکرم اسلام این روایت رو بیان میکنه که به اسناد الی عمرو ابن جمیع عن ابی عبدالله علیه السلام قال، این شخص روایت میکند از امام صادق که ایشان فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم افضل الناس، فاضل ترین مردم، پیغمبر اسلام فرمود فاضل ترین مردم کسانی هستند که من عشق العباده، عاشق عبادت باشد و به عبادت عشق ورزد. و گرچه بعد از آن از کلمه محبت هم استفاده شده فعانقها و احب بها به قلبهی و به اشرها به جسدهی و تفرق لها فهو لا یبالی علی ما اصبح من الدنیا علی عسر ام علی یسر. گرچه پیغمبر اکرم پس از کلمه عشق از کلمه محبت هم استفاده فرموده افضل الناس من عشق العباده فعانقها و احبها به قلبهی، احبها به نحوی بیانگر همان محبت است، دوست داشتن از قلب، از روی قلب، به نحوی اینکه اولا جایگاه محبت قلب است و اینکه محبت باید قلبی باشد. لکن در استفاده از کلمه عشق و محبت عشق را مقدم دم داشته رسول اکرم، افضل الناس من عشق العباده، فاضل ترین و بهترین مردم کسانی هستند که به عبادت عشق می‌ورزند. این از جمله مواردی است که نشان می‌دهد در قلمرو روایات و احادیث ما از کلمه عشق استفاده شده است. حال در این قلم رو بحثی وجود داره که آیا این کلمه از زبان فارسی وارد قلم رو عربی شده بود، وارد زبان و فرهنگ عربی شده بود و مورد استفاده رسول گرامی اسلام و دیگر بزرگان و بعد به نحوی در حکمت و عرفان جاری شدن، آیا این ریشه دیگری داشت از زبان دیگری که وارد زبان عربی شد و مورد استفاده واقع شد؟ من عشق و کتمه و عف قفر الله له و ادخله الجنه، باز روایتی که رسول اکرم دارد که کسی که عاشق شود و کتمان ورزد و عفت پیشه کند خداوند او را می آمرزد و او را به جنت خیش وارد می کند. آیا این کاربردها به نحوی بیانگر حضور این کلمه در لسان و فرهنگ عرب به ذات بود یا از لسان و زبان دیگری وارد این تمدن و این فرهنگ شده بود؟ و به نحوی ریشه این معنا، چون خود این بحث به دنبال خود تأکید و تأمل بر ریشه لغوی عشق را نیز می آورد. فلذا هم بحث بر اشتقاق این کلمه و ریشه این کلمه مهم است و هم به نحوی اینکه حقیقت این ریشه در کدامین زبان حضور داشته است. این را انشاءالله می سپاریم به جلسه بعد. همه شما عزیزان رو تا جلسه آینده به خدای بزرگ می سپارم.